پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با تقدیم گرمترین درودها از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوب و خوش و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. گاه شمار دوشنبه 20 آبان ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 11 ماه نوامبر 2019 میلادی رو نشون میده. پیام دوست امروز رو با این روزها به یاد تو آغاز میکنیم، با نمایش تاریخ به روایت مورخ ادامه میدیم و با برنامه گزیده هایی از یک سخنرانی به پایان میبریم. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه‌های امروز یا روزهای دیگه دارید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهایی مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه‌های دلخواهتون همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، از شما دعوت میکنم در پیام دوست امروز با ما همراه باشید. اما این روزها با مروری بر اطلاعیه مطبوعاتی اخیر جامعه جهانی بهائی یادی می‌کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین، از شهروندانی که به خاطر باورهای دینی و آرمانهای انسانی همچنان قربانیان نقض حقوق بشر و هدف محرومیت‌ها و فشارهای حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. به یاد شهروندان بهائی در ایران. جامعه جهانی بهائی اخیراً با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی با اشاره به تداوم آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران می‌گوید، در حالی که مردم جهان با پیشینه‌های گوناگون در ده‌ها هزار محله در جهان 200 سالگرد تولد حضرت باب مبشر آیین بهائی را جشن می‌گیرند، مقامات ایران فشار بر بهائیان را در سراسر کشور تشدید کردند. در اواخر اکتبر در شیراز، محل تولد حضرت باب، به منزل چند بهائی هجوم برده شد و حداقل دو نفر از بهائیان دستگیر شدند. چند روز قبل از آن چندین خانه در همان شهر به طور همزمان مورد حمله قرار گرفتند و سه بهائی دستگیر شدند. مقامات ایران علناً تایید کردند که این حملات با انگیزه مذهبی و در ارتباط با جشن‌های 200 سالگرد بوده است. همزمان 5 مغازه متعلق به بهائیان در چابهار نیز به همین بهانه توسط مقامات پلمب شدند. در این بیانیه آمده است: در روزهای منتهی به 200 سالگرد در یزد یک گورستان بهائی ویران شد. از جمله مقبره آقای فرهنگ امیری که با انگیزه مذهبی به ضرب چاقو در مقابل منزل خود به قتل رسید. این واقعه در یزد تازه ترین نمونه از حملات به گورستان‌های بهائی و ایجاد اختلال در امور کفن و دفن بهائیان در سال جاری است. در استان تهران چند نفر از بهائیان بعد از تفتیش منزل و ضبط وسایل و لوازم به طور خودسرانه بازداشت شدند. همچنین در سمنان سه بهائی جوان پس از تحمل چند ماه زندان بعضاً تحت شرایطی طاقت فرسا محاکمه شده و با اتهاماتی ساختگی به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
وقت سکوت مرگ در هم شکنی، وقت سکوت مرگ در هم شکنی، بیداد تو را بلند فریاد که کشته ستمت خرمن شد، امروز که کشته ستمت خرمن شد، بر خرمنت آتش عدالت فکنی، بر خرمنت آتش عدالت فکنی. بیگانه منم یا تو که باور نکنی، بیگانه منم یا تو که باور نکنی، ما هم چو تو انسانیم و هموطنیم، ما هم چو تو انسان هموطنی، از حد گذرانده این ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی.
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، در این ساعت نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ رو با هم میشنویم که گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه و اجرا می کنند.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
خب تاریخ نبیلمو کجا گذاشتم؟ چیزایی که ترنم خونده و برام تعریف میکنم خیلی جالبه ها. آها، تاریخ نبیلم اینجاست. این که خبر آزار و اذیت و در واقع شکنجه جناب قدوس و جناب ملا صادق در روزنامه تایمز اون موقع منتشر شده خیلی جالبه. اما جریان مسجد وکیل به نظرم از اونم جالب تره.
پس آن قسمتی را که امشب میخواستم برایتان تعریف کنم، ترنم خانم قبلن تعریف کردن.
به به، جناب نبیل، شما هم تعریف کنید. ممکنه ترنم یه چیزایی رو جا انداخته باشه.
خب ایشان چه چیزهایی را برای شما نقل کردند؟
ترنم گفت که حسین خان بعد از آزار و اذیت جناب قدوس و ملا صادق مقدس خراسانی که به دستور حضرت باب یه عبارت رو به اذان اضافه کرده بود، دستور داد حضرت باب رو دستگیر کنن که داستانش رو شما برام تعریف کردین.
بله، حضرت باب خودشان به مأمورین برخوردند و به آنها گفتند همان کسی هستند که آنها در جستجوی اویند.
بعدش حضرت باب با مامورا وارد شیراز شدند و حسین خانم بلا فاصله حضرت باب رو احضار کرد و جلوی علما و بزرگان شیراز توبیخشون کرد.
حسین خان به حضرت باب گفت مگر نمیدانی چه فسادی برپا کرده ای؟ دین مقدس اسلام را تحقیر نموده ای؟ به پادشاه تاجدار ما جسارت ورزیده ای؟ تو همان شخصی نیستی که مدعی دین تازه شده ای؟ و به لغو احکام قرآن امر کرده ای؟ حضرت باب در جواب با نهایت متانت آیه هفتم از سوره حجرات را تلاوت فرمودند که معنی آن این است: اگر فاسق بدکاری خبری را برای شما آورد، تحقیق کنید مبادا که به سبب جهالت و نادانی خود به ناحق به گروهی آسیب رسانید و بران چه کرده اید پشیمان شوید. حسین خان که معنی آیه قرآن را نفهمیده بود، بی انداز خشمگین شد و فریاد زد چه میگویی؟ ما جاهلیم؟ ما فاسقیم؟ ما نمیفهمیم؟ آنگاه به یکی از فراشان امر کرد که سیلی سختی به صورت حضرت باب بزند.
اینو ترنم هم تعریف کرد. این سیلی اونقدر شدید بود که عمامه از سر حضرت باب افتاد و جای ضربه روی صورتشون موند.
توجه کنید که نادانی و جهالت با مردم چه می کند که به خودشان اجازه چنین جسارتهای زشت و هولناکی را می دهند. آن هم نسبت به شخصی که مدعی بودند هزار سال منتظر اویند.
اما امام جمعه شیراز یعنی شیخ ابوتراب که ظاهراً انصافش بیشتر بود از این حرکت خوشش نیامد و حسین خانو سرزنش کرد و از حضرت باب دلجویی کرد.
بله، شیخ ابوتراب آن حضرت را پهلوی خود نشاند و خطاب به حسین خان گفت تو که معنی این آیه را نفهمیدی، گوش کن تا معنایش را برایت بگویم. معنی این آیه این است که درباره هر مطلبی باید بحث کرد، جستجو کرد، دقت کرد، آن وقت رأی قطعی داد. این موضوع هم باید مورد بحث قرار گیرد. این آیه که این جوان تلاوت نمود در این موقعیت بسیار مناسب بود و در من تأثیر زیادی گذاشت. باید در این مسئله دقت کنیم. بعد از حضرت باب درباره ادعای امر جدید سوال کرد. حضرت فرمودند من نه وکیل قائم موعود هستم و نه واسطه بین امام غایب و مردم هستم. امام جمعه گفت کافی است. از شما خواهش می کنم روز جمعه در مسجد وکیل تشریف بیاورید و در مقابل عموم مردم همین بیانی را که فرمودید تکرار کنید. بعد شیخ ابوتراب از جا برخاست و رفت تا ترتیب این کار را بدهد.
پس این قضیه رفتن حضرت باب به مسجد وکیل در واقع پیشنهاد خود شیخ ابوتراب امام جمعه شیراز بوده. در واقع می‌خواست قضیه رو یه طوری حل کنه که آسیبی به حضرت باب نرسه. فکر کنم برای همینم بوده که نمیذاره حضرت باب گفتار خودشون رو تموم کنن و همین که می‌فرمایند وکیل قائم موعود نیستم میگه کافیه.
بله، شیخ ابو تراب شخص با مروت و نجیبی بود و در رفتار و عادات خیش طوری عمل می کرد که اذیتی به کسی وارد نشود. همیشه سعی می کرد که با جمیع به خصوص اهالی شیراز به خوبی و خوشی رفتار کند. مردم هم به همین جهت او را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند.
بعدش حسین خان حضرت باب رو بازداشت خونگی میکنه، درسته؟
چه فرمودید؟
یعنی تو خونه خودشون زندونی میکنه.
بله، اما به ضمانت دایی ایشان. حسین خان گفت باید شخص محترمی ضامن سید باب شود تا هر وقت ما او را بخواهیم فوراً به ما تسلیم نماید و اگر از این به بعد سید باب برخلاف دین اسلام رفتار کند زامنش از عهده براید. حاجی میرزا سید علی دایی حضرت باب که در آن مجلس حاضر بود ضمانت خواهرزاده خود را قبول کرد و ضمانت نامه به خط خود نوشته مهر زد و چند نفر هم به عنوان شاهد امضا کردند و به حاکم دادند. دایی حضرت باب ایشان را به منزل خود برد و خیلی خوشحال بود که توانسته آن حضرت را از شر حاکم ستمکار نجات بدهد.
ترنم گفت حضرت باب در خونه خودشون تنها بودن و فقط همسر و مادر و داییاشون میتونستن با ایشون معاشرت داشته باشن.
اما این قضیه به اینجا ختم نشد.
بله، اینو هم تعریف کرد که دشمنای حضرت باب اصرار میکردن که شیخ ابوتراب حضرت باب رو به مسجد وکیل بیاره و مجبورشون کنه که دست از ادعاشون بردارن.
البته شیخ ابوتراب مدتی مقاومت کرد، اما دشمنان به هر کاری دست می زدند تا اینکه سرانجام شیخ ابو تراب از ترس بلوای عمومی نامه‌ای به میرزا سید علی دایی حضرت باب نوشت و درخواست کرد که روز جمعه حضرت باب را به مسجد وکیل بیاورند و پیغام داد که امیدوارم خواهرزاده شما بیاناتش طوری باشد که از هیجان عمومی کاملا جلوگیری شود و پس از آن دیگر شما و ایشان از شر مفسدین راحت باشید.
صحبتایی هم که حضرت باب کردن طوری بود که هم دشمناشون راضی شدن و هم دوستاشون ایمان بیشتری پیدا کردن.
این سخنان حتی باعث شد عده‌ای از کسانی که در مسجد بودند و سخنان ایشان را میشنیدند ایمان بیاورند.
این دیگه خیلی عجیب بوده.
چرا به نظر شما عجیب می آید؟
خب این قابل درکه که وقتی حضرت باب لعنت می کنن کسی رو که ایشونو مخالف دیانت اسلام و یا وکیل یا واسطه امام غایب بدونه خیال دشمناشون راحت می شه. از طرف دیگه پیروانشون هم مطمئن می شن که مقامشون بالاتر از این حرف هاست. اونا ایمان بیشتری پیدا می کنن. این هم قابل درکه. بعدم حضرت باب شریعت جدید خودشون رو اعلام میکنن. اما این صحبت‌ها چطور باعث میشه عده‌ای ایمان بیارن؟
اینها هم آنقدر هوشیار بودند که متوجه طرز حکمتی شدند که حضرت باب در بیانات خود رعایت کردند و طولی نکشید که پی به عظمت مقام ایشان بردند. یکی از آن افراد شیخ علی میرزا همشیرزاده امام جمعه بود.
همشیرزاده یعنی خواهرزاده، یعنی میخواین بگین امام جمعه دایی این شیخ علی میرزا بوده، درسته؟
بله، یکی از افرادی که ایمان آورد همشیرزاده امام جمعه بود که در روز خطابه حضرت اعلی در مسجد وکیل حاضر بود. شیخ علی میرزا در آن وقت تازه به سن بلوغ رسیده بود که همان روز در اثر سخنان حضرت باب بذر محبت در قلبش کاشته شد و و به تدریج سرسبز شد تا اینکه در سال 1267 هجری در عراق موفق به ملاقات حضرت بهاءالله شد و بر ایمان و شجاعتش صد چندان افزوده گشت. وقتی شیخ علی میرزا به شیراز برگشت به تبلیغ امر مشغول شد و دوست و دشمن بر حسن اخلاق و خلوص او گواهی می دادند و حتی در دعواهای بین خود او را داور می کردند.
خیلی جالب بوده.
بله، حتی یک بار در اختلافی که بین ذل السلطان پسر شاه و میرزا فتلی خان صاحب دیوان حاصل شده بود، او را که یک بابی مشهور بود داور کردند. این هر دو نفر از دشمنان سرسخت امر مبارک بودند.
اما می دونستن که می تونن به یه بابی اعتماد کنن.
بله، همین طور است. یکی دیگر از افرادی که در آن روز در اثر سخنان حضرت باب ایمان آورد شخصی بود به نام محمد کریم که دچار بلایای زیادی هم شد و عاقبت به عراق مهاجرت کرد و به حضور حضرت بهاءالله رسید و همین بر ایمانش افزود. بعد از مدتی به دستور حضرت بهاءالله به شیراز برگشت و تا پایان عمر به خدمت مشغول بود.
پس اینم عاقبت به خیر شد.
بله، همین طور است. میرزا آقای رکابساز شیرازی هم شخص دیگری بود که در اثر سخنان حضرت باب در مسجد وکیل ایمان آورد.
رکابساز یعنی رکاب می ساخته؟ رکاب اسب دیگه؟
بله، در آن روزها وسیله نقلیه دیگری نبود. این هم از شغلهای آن زمان بود. میرزا آقای رکابساز به حضرت باب ایمان آورد و هرچه در این راه بیشتر سختی دید بر ایمانش بیشتر افزوده شد. او هم در عراق به ملاقات حضرت بهاءالله رفت و به خدمت مشغول بود تا آخر کار به شهادت رسید.
جالبه که همه اینا از شیراز به بغداد میرسن.
بله، شکرلبی در شیراز پیدا شده بود که آشوب لبش بغداد را به هم زده بود، همان که حافظ فرموده: شیراز پرغوغا شود، شکرلبی پیدا شود، ترسم که آشوب لبش برهم زند بغداد را.
اینو شنیدم، فکر کنم خودتون یه بار برام خوندین.
بله، این بیت و اشعاری نظیر این نشان می دهد که حافظ واقعا شایستگی لقب لسان الغیب را که به وی داده بودند داشته. باری شخص دیگری که آن روز در مسجد وکیل شیراز بود و ایمان آورد حاجی ابوالحسن بزاز شیرازی بود که همان سال حضرت باب را در مکه دیده بود، اما از عظمت حضرت باب چندان که باید خبری نداشت.
بزاز یعنی پارچه فروش؟
بله، پارچه فروش. این شخص وقتی بیانات حضرت باب را در مسجد وکیل شنید به اندازه‌ای مجذوب امر الهی شد که پیوسته اشک از چشمانش سرازیر بود و همه مردم از رفتارش متعجب و به تعریف و تمجید از او مشغول بودند. پسران حاجی ابوالحسن بزاز شیرازی هم به دیانت بابی ایمان آوردند.
حتما وقت خودش ایمان آورده پسراش هم بزرگ بودند، درسته؟
بله، آنها دیگر بالغ شده بودند. شخص دیگری که در آن روز ایمان آورد حاجی محمد بساط بود که از پیروان شیخ احمد و سید کاظم رشدی بود و آدم شوخی بود. این شخص نماز جمعه‌اش هیچ وقت ترک نمی‌شد و همیشه با امام جمعه بود و امام جمعه به او محبت بسیار داشت.
پس تلاش دشمنای حضرت باب که می‌خواستن ایشونو به ترک ادعاشون مجبور کنن در نهایت باعث شد که یه عده دیگه هم ایمان بیارن.
Thank you. حضرت باب قبلاً به پیروان خودشان فرموده بودند که پس از سفر مکه به عتبات خواهند رفت. از همین رو عده‌ای در آن اقلیم منتظر ورود آن حضرت بودند. کمی از نوروز سال 61 هجری قمری گذشته بود که حضرت باب به این افراد پیغام دادند که رفتنشان به عتبات ممکن نیست. به اصفهان بروند و منتظر بمانند که اگر مصلحت شد آنها را به شیراز بخوانند، وگرنه در همانجا منتظر اراده الهی بمانند. باری یارانی که از عتبات قصد اصفهان را داشتند در کنگاور به ملا حسین و برادر و خواهرزادهش رسیدند که آنها هم به عتبات می رفتند و وقتی از امر حضرت باب آگاه شدند به طرف اصفهان حرکت کردند.
به به، دوباره رسیدیم به ملا حسین، قهرمان من.
واقعا که ایشان قهرمان بودند و شخصیتی بی نظیر داشتند. عشق و احترام یاران نسبت به ایشان فوق‌العاده بود. ملا احمد کاتب که در این سفر حضور داشت بعدها برایم تعریف کرد که کسانی بودند که به ملا حسین حسد می‌ورزیدند و به ایشان گوش و کنایه می‌زدند و استهزا می‌کردند. ملا احمد گفت چند بار خواستم رفاقتم را با یکی از آنان که دوستم بود ترک کنم، اما ملا حسین مانع شد و گفت اینها اهمیتی ندارد. ملا حسین در میان آن جماعت طوری بود که همه او را دوست داشتند و از رفتار او تعلیم می گرفتند و پیروی می کردند. در بین راه که به اصفهان می رفتند همیشه ملا حسین به تنهایی یک فرسخ از دیگران جلوتر بود. هنگام غروب که برای نماز متوقف می شدند ملا حسین با آنها نماز می خواند و باز جلو می افتاد تا وقت نماز صبح می رسید. خیلی اصرار می کردند که امام جماعت باشد، اما قبول نمی کرد و دیگری امام جماعت می شد و همه به او اقتدا می کردند. ملا حسین طوری آنها را تربیت کرده بود که همه به هم کمک می کردند. حتی آنهایی که سواره بودند از پای خود را به پیاده ها می دادند و خودشان پیاده می رفتند. وقتی آن گروه از پیروان حضرت باب به اصفهان رسیدند ملا حسین به آنها گفت که به گروه های کوچک تقسیم شده و هر گروه از دروازه‌ای وارد شوند. در اصفهان بود که آنها خبر مشکلاتی را که در شیراز پیش آمده بود شنیدند و دانستند که رفتن آنها به شیراز ممکن است این مشکلات را بیشتر کند. اما ملا حسین به این اخبار اعتنایی نکرد و عبا و عمامه را بیرون آورده مثل افراد ایل هزاره خراسان و اهالی قوچان جبه و کلاه پوشیدند.
جبه یه نوع لباسه، نه؟
بله، جبه به لباس گشاد و بلندی گفته می شد که روی لباسهای دیگر می پوشیدند.
پس ملا حسین لباس یکی از ایلای خراسان رو پوشید و به طرف شیراز راه افتاد.
البته برادر و خواهرزاده اش هم همراه او بودند. همین که این سه نفر به دروازه شهر رسیدند ملا حسین برادرش را به داخل شهر فرستاد تا به منزل دایی حضرت باب میرزا سید علی برود و خبر آمدنشان را بدهد. روز بعد به او خبر دادند که هنگام غروب دایی حضرت باب خارج از شهر منتظر دیدار اوست. ملا حسین در همان ساعت در نقطه‌ای که گفته بودند حاضر شد و همراه حاجی میرزا سید علی به خانه ایشان رفت. شبها حضرت باب به منزل دایی خود می آمدند و تا طلوع صبح ملا حسین در خدمت ایشان بود.
خوش به حال ملا حسین.
البته بعد از مدتی حضرت باب به عده‌ای از یاران که در اصفهان منتظر بودند اجازه دادند که به تدریج به شیراز بیایند تا در وقت مناسب با ایشان دیدار کنند.
این یک کمی خطرناک نبوده؟
چرا، اما حضرت باب به آنها دستور داده بودند که نهایت حکمت و احتیاط را مراعات کنند، یعنی از دروازه شهر با هم وارد نشوند و پس از اینکه داخل شهر شدند به کاروانسراهای دور از هم بروند. حتی دستور دادند پیروانشان پس از اینکه وارد شهر شدند به کاری مشغول شوند تا توجه مردم به آنها جلب نشود. اما ورود ملا حسین به شیراز آشوب و غوغای جدیدی برپا کرد.
چرا؟
چون مردم می دانستند که ملا حسین از پیروان صمیمی حضرت باب است و علما تصور می کردند که ملا حسین به شیراز آمده تا بنیان اسلام را متزلزل سازد و شریعت مقدس آن را از بنیان براندازد.
آخه چرا باید یه همچین فکری بکنن؟
شاید به این علت که ادیان مختلف را نه سلسله‌ای متوالی از تعالیم الهی برای هدایت تدریجی بشر که مکاتبی رقیب و دشمن یکدیگر تصور می‌کردند.
این فکریه که هنوزم رواج زیادی داره. همه دشمنی‌ها و گرفتاری‌های مردم هم از همینه.
نمایشی رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست شنیدید که امیدوارم لذت بردید. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
عزیز چون در به شام میر بدا کن، میر بدا کن، سر راهو میشین دگر یا کن، دگر یا کن، اگر خواهی که من زتر بیایم، زتر بیایم،
در برنامه امروز گزیده‌هایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست، بخش دوم گزیده‌هایی از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان. دکتر نادر سعیدی نویسنده، استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی رو در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند. با هم بشنویم.
در تفاسیر متنوعی که از شاهنامه نوشته شده، تقریبا تا اونجا که یادم هست همشون در طول تاریخ این رو به این معنی گرفتن که جمشید ادعای خدایی کرده و چند بیت هم جعل کردن، افراد مختلف، نقالهای مختلف اضافه کردن به شاهنامه که این مفهوم رو تأکید کنن. به نظر من علت این توهم این هست که این نویسندگان ایرانی خودشون چون مفهومی از دموکراسی نداشتن، چنین مفهومی در ذهنشون نمی گنجید، بنابراین این نقد فردوسی را از این استبداد سیاسی جمشید، این رو تنها جوری که میتونستن بفهمن اینه که جمشید ادعای خدایی کرده و بنابراین مردم دارن نفیش میکنن. البته این از یک نظر درسته، هر نوع استبداد سیاسی به یک معنی دعوی شرک هست، دعوی شریک شدن با خداست، اما سخن فردوسی در شاهنامه بسیار عمیق‌تر از این حرفای ادعای خدایی کردنه. صحبت او فلسفه سیاسی استبداده. من اساره سخن او را اینجا براتون میخونم چون بعداً دوباره بهش اشاره خواهم کرد. فردوسی میگوید جمشید به مردم بزرگان را جمع میکنه و بهشون میگه خور و خواب و آرامتان از من است. همان پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. و این در تضاد با گذشته است، یعنی در گذشته که تقسیم بندی در طبقات یا در حقیقت در حرفه ها به وجود نیامده بوده، پادشاه برتر بود از دیگران اما جزئی بود از جامعه. و حالا جمشید میخواد وارد یک مرحله جدیدی بشه اما حاضر به تقسیم قدرت نیست و در نتیجه میخواد که علارغم شرایط جدید خودش را تنها کسی که تصمیم بگیره و قدرت داشته باشه و هیچ کس دیگر هیچ حقی نداشته باشه تعریف کنه. از نظر فردوسی با این ادعا، یعنی با این اندیشه استبداد سیاسی است که فره ایزدی از او سلب میشه، ایران دچار هرج و مرج میشه و نتیجهش البته این است که به مدت 1000 سال ضحاک بر ایران میاد حکومت میکنه و تیرگی ایران را میگیره. اما علاوه بر این و شاید مهمتر از این بحث، حکمتی است که در شاهنامه فردوسی وجود داره در ارتباط با یک نوع دیگه این اندیشه استبداد. یعنی از نظر فردوسی فقط جمشید نیست که یک اندیشه استبدادی داره، اشکال اصلی کار اینه که خود مردم هم اندیشه استبدادی دارن و به همین علت، و این نکته است که خیلی خیلی مورد غفلت قرار گرفته، این اندیشه ژرف فردوسی. فردوسی بیان میکنه که با اینکه مردم ایران سپاهیان طغیان میکنن علیه جمشید، علیه استبداد او، اما کاری که میکنن اینه که میرن سراغ ضحاک و ایرانیان به قول فردوسی دسته دسته ایرانیان سپاهیان ایران میروند به عربستان و پادشاه عربستان ضحاک، که ضحاک همون اژدهاک هست که در عربی شده ضحاک، و میشنفتن از هول او و خصوصیات اژدهافش او و به خاطر این باهاش جذب میشن و میرن از او خواهش میکنن که او بیاد و به ایران حکومت کنه، که اونم از خدا خواسته البته این کارو میکنه و مدت 1000 سال تیرگی بر ایران حاکم میشه. یعنی ایرانیان به اسم نفی استبداد و به اسم اینکه دنبال آزادی هستن حرکت کردن داوطلبانه، خواستار تحقق و استیلای استبدادی شدن 100 برابر استبدادی تر و اهریمنی تر از نظر شاهنامه. و این درس بسیار بسیار بزرگی است برای ایرانیان که در سرآغاز شاهنامه این بحث وجود داره که مسئله استبداد سیاسی فقط مسئله شاه نیست، بلکه مسئله فرهنگ مردم هست.
همراهان خوب رادیو پیام دوست، همچنان با ما همراه بمونید، چون بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو با هم دنبال میکنیم.
سومین مثالی که میزنم در ارتباط با دوران طلایی است که واقعا در شاهنامه داره بیان میشه. در شاهنامه تاریخ و اسطوره با هم آمیختن و به خصوص در قسمت‌های اولیه بیشتر اسطوره هست، اما اسطوره هم به قدر تاریخ اهمیت داره. بیانگر اینه که ایرانیان چگونه میاندیشیدن و جهانبینیشون در مورد ایران چی بود، فلسفهشون در مورد هستی چی بود، و این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره. از نظر شاهنامه دوران طلایی ایران از نظر آزادیش دورانی است که به عنوان دوران پهلوانی، دوران قهرمانانه ازش یاد میشه و این دورانی است که پادشاه هست، شاهنشاه هست و قدرت هم داره، اما همراه با اون بزرگان و پهلوانان هم هستن که اینها هم قدرت دارن. مهمترین اینا خانواده رستم هست، یعنی رستم پدر او هست زال خردمند و پدر زال که سام هست، و این خانواده از نظر شاهنامه، حضور این خانواده دوران طلایی قهرمانانه ایران را تشکیل میده و در این زمان هست که استبداد در حد اقل خودشه. از نظر شاهنامه دو عامل هست که این تا حدی آزادی را امکان پذیر میکنه. اول اینکه ساخت سیاسی قدرت به این ترتیب هست که شاه در تصمیم گیری اجتماعی و سیاسی بزرگان و پهلوانان را دخالت میده، خودش به تنهایی این کار نمیکنه. بر طبق شاهنامه در بسیاری از موارد زال هست که تصمیم میگیره که چه کسی با همکاری و موافقت دیگر بزرگان و پهلوانان پادشاه بشه. یعنی علارغم اینکه شاه قبلی دارای شاهزادگان هست، فرزندانی هست که باید طبعا اونها پادشاه بشن، زال تصمیم میگیره که اونها مناسب نیستن و در نشه از خانواده های دیگه. از چند بار این اتفاق میفته در شاهنامه. یعنی ساختار قدرت تا حدی غیر متمرکز هست. عامل دوم در این دوران طلایی که بسیار بسیار مهمه این است که شاهنامه تأکید میکنه که این پهلوانان اینان میهن دوست بودن، اینها دارای شرف اخلاقی بودن، فکر خودشون و قدرت خودشون و تاج و تخت خودشون نبودن و به همین علت حاضر بودن خودشون را فدا کنن برای کشور خودشون، برای مردم، و شاه را دوست داشتن و سعی میکردن که ایران در جهت عدالت حرکت کنه، اما فکرشون این نبود که خودشون قدرت پیدا کنن. به همین علت موقعی که به سام بزرگان ایران میان و ازش خواهش میکنن به خاطر نابخردی ها و حرکت در جهت استبداد پادشاه که سام بیاد پادشاه بشه، و موقعی که به خاطر نابخردی های کیکاووس بزرگان میان و خواهش میکنن از رستم که رستم بیاد و پادشاه بشه، در همه این موارد این پهلوانان بزرگ با قاطعیت این خواسته را نفی میکنن و بالعکس سعی میکنن که جامعه و پادشاه تا اونجا که بشه به طرف عدالت حرکت کنه. ترکیب این دو مسئله، یعنی این نظام اخلاقی و شرف و میهندوستی، نه خودپرستی این بزرگان و پهلوانان، با اون ساختار غیر متمرکز سیاسی بود که حد اکثر آزادی را میسر میکرد و البته این پهلوانان به خصوص رستم اینها نماینده مردم هم بودن. زمانی که این دو عامل از میان میره که شاه سعی میکنه پهلوانان را از میان ببره، خودش فقط تنها مرجع قدرت باشه، و زمانی که بزرگان و پهلوانان میشن خودپرست، همشون میخوان که خودشون تاج و تخت را به دست بگیرن، نتیجهش جنگ داخلی هست، ایران حرکت میکنه در جهت ضعف و البته پس از میان رفتن رستم اسکندر میاد و حاکم میشه بر ایران، و در اواخر ساسانیان باز به خاطر همین مسائل هست که اعراب میان و حاکم میشن بر ایران.
و بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت خواهید شنید. فرصت کوتاهی تا پایان برنامه‌های امروز داریم، پس اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما همراه باشید. در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم، همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.